بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که ابتداعا حقیقت و مجاز را تشخیص بدیم، بعد برسیم به علائمی که برای تشخیص حقیقت از مجاز علمای ما ذکر کرده اند. عرض شد به این که گرچه از دیر زمان معروف بود که الفاظ گاهی در معانی حقیقی و گاهی در معنای مجازی استعمال می شوند، اما اولین کسی که به این فکر رسید سکاکی بود که گفت در استعارات لفظ در معنی حقیقی خودش استعمال میشه. مجاز که رو بر دو اسمه، یکی استعاره است، اونجایی که لفظ در غیر ما وضع له به علاقه مشابهت استعمال بشه به این میگن استعاره. اما اگر لفظ در غیر ما وضع له به سایر علاقه ها مثل علاقه جزء و کل، حال و محل، علاقه حس و امثال ذالک استعمال شد، به اون میگن مجاز مرسل. حالا سکاکی اولین کسی است که به این نظریه رسید که در جایی که لفظ استعمال میشه به علاقه مشابهت، در حقیقت لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال شده. و انما مجاز در ادعاء آن است که این فرد یکی از افراد موضوع له. مثلا وقتی میگیم زیدون اسدون، اسد در رجل شجاع استعمال نشده و الا معنای زیدون اسدون یعنی زیدون رجلون شجاع. این حسن قرضی که متکلم داره در این افاده نمیشه، بلکه معنای اسد همون حیوان مفترسه، منتها گویی یا این که متکلم میخواد ادعا کند که یکی از افراد حیوان مفترس عبارت از زیده. برای اینکه اثبات کنه مبالغه را، در حقیقت در ادعا او بر خلاف واقع مدعی میشه و الا اسد به همون معنی حیوان مفترس است که ان نمیخواد بگه زید یکی از افراد اسد واقعی است، منتها در این جهت ادعاست. و این حسن عبارت که گویا یا زی به راستی یکی از افراد همان حیوان مفترسه، پس در اینجا لفظ در معنی ما وضع له استعمال شده و انما مجازیت و خلاف واقع در ادعاء تنزیل جناب زید منزله یکی از افراد حیوان مفترس است. و در آن جایی که اگر اسم شخص بر شخص دیگری اطلاق میشه، مثل میگیم فلانون حاتم زمانه، اینجا هم باز حاتم در همون معنی خودش استعمال شده، همون شخص خاص. ولی ما ادعا می کنیم، یعنی اینکه این شخص حاتم زمان خودشه. در اینجا باز ادعا در تنزیل فرد منزله حاتمه، نه اون که حاتم در معنی مجازی استعمال شده باشه، بلکه حاتم در همون شخص حاتم طائی استعمال شده و بعد ما مدعی عینیت فلان مرد سخی با حاتم میشیم. پس بنابراین در هیچ یک از موارد استعاره لفظ در غیر ما و زعله استعمال نشده. این را ایشون در استعاره گفته که در کتاب بیان متولی که الان متاسفانه متروک شده مبسوطاً آورده تفتازانی. بعد از ایشون مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی در کتابی به نام وقایت الاذهان یک مطلب زیباتری استخراج کرده و اون این است که میگوید در همه مجازات لفظ در ما و زعله استعمال میشه، منتها اراده جدی متکلم غیر از معنای حقیقی است و الا مستعمل فی پیوسته همون معنی حقیقیه. بیان ذالک این است که همونطور که قبلا به عرض رسید و بعد انشاءالله این در نظر شریفتون همیشه باشه که ما در فقه کاربرد زیاد داریم، در روز چهارشنبه به عرض رسوندن که در عامی که مخصص شده مخصوصا به مخصص منفصل میگوین اراده جدی عام بعد تخصیصه، ولی عام در عموم استعمال شده، پس مجازیتی در کار نیست. مثلا اگر مولا میگوید الماء اذا بلغ قدر کرل لم ينجسه شيء، هیچ آبی اگر به مقدار کر رسید شیء او را نجس نمی کنه. حالا بعد اگر در یک دلیل منفصلی وارد شد که اگر آب به یکی از اوصاف ثلاثه‌اش متغیر شد به نجاست نجس میشه. این قرینه منفصل معنای جمله اول را تخصیص میزنه، ولی جمله اول در معنی مجازی استعمال نشده، یعنی عام در خاص استعمال نشده تا مجاز باشه، بلکه عام همون جمله هیچ شیئی کر را متنجس نمی کند، این در همون عموم خودش استعمال شده. ولیکن به قرینه منفصل کش می کنیم که مراد جدی و حجت الهی آبی است که متغیر به یکی از اوصاف ثلاثه نشده باشه. پس بنابراین همونطوری که اگر عامی به مخصص منفصل تخصیص خورد مستعمل فیه عام به عموم خودش باقی میمانه و مخصص منفصل تنها در اراده جدی مولا اثر میکنه نه در مستعمل فیه، بنابراین همونطور الفاظی که مراد از اونها معانی مجازی است اونها نیز لفظ در معنی خودش استعمال شده، اما به قرینه مراد جدی متکلم معنی مجازیه. پس بنابراین اگر فرض کردیم کلمه مولایی گفت اراک تقدم رجلن و تو اخر اخرا. من میبینم تو یه پا جلو میگذاری یک پا عقب. اینجا لفظ در معنی مجازی استعمال نشده، همه کلمات در همون معنی حقیقی استعمال شده است. ولیکن مراد از این جمله اینه که اراک مترددا، من تو را آدم متردد در امر میبینم. مثل همون زیدون کثیر الرماد، در زیدون کثیر الرماد لفظ در معنی مجازی استعمال نشده، بلکه زید به معنی خودش، کثیر هم به معنی همون زیادی، رماد هم به معنی خاکستره. اما در این حال در مجموع این جمله مراد جدی جود زیده. شما میخواید به جود زید اعلام کنید، اما نمیگی زیدون جوادون، بلکه میگی زیدون کثیر الرماد. پس دقت کنیم فرق است بین مراد استعمالی و مراد جدی. مجاز آن است که لفظ استعمال در غیر ما وضع الله بشه، اینجا استعمال در غیر ما وضع الله نشده. اما مراد جدی متکلم اگر غیر مستعمل فیه بود، این موجب مجازیت در کلمه نخواهد شد. حالا جناب شیخ اصفهانی، این مرد بزرگ، آمده میگه حرف شکاکی اختصاص به مجاز و استعاره نداره. در همه مجازات در حقیقت مستعملون فی همون معنی حقیقیه، ولی مراد جدی غیر از معنای حقیقی است. به قرینه دیگر کش می کنیم مراد جدی متکلم از کثیر الرماد جوده. مراد جدی خدای متعال فاسأل القریه، فاسأل اهل القریه مراده. اگر به سربازان پاسدار مرزها میگیم عیون، این نه از باب این است که عیون در معنی مجازی در سرباز استعمال شده باشه، بلکه عیون به همون معنی چشم ها استعمال شده. ولی گویا این که میخوایم بگیم این آقایون سربازها اراده جدی ما از عیون سربازان مرزدار و پاسداران مرز، بنابراین ایشون میخوان بگویند که در حقیقت همه مواردی که توهم مجازیت شده است، در همه این موارد لفظ در معنی موضوع له استعمال شده و مجازیتی در کار نیست. انما اینکه اراده جدی متکلم به معنای غیر ما وضع له تعلق گرفته، این مرافات با استعمال لفظ در موضوع له نداره. خب حالا با توجه به این بیاناتی که این دو مرد و دو علم در جای خودش اعلام کردن، فرقی که بین نظر سکاکی و فرمایش وقایت الاذهان است، این فرق را با بیانی که عرض کردم خوب تشخیص میدید در چه سه چیز بین این دو نظریه فرقه. اول این بود که سکاکی اختصاص داد بحث را به خصوص موارد علاقه مشابهت، ولی مرحوم اصفهانی تعمیم داد بین جایی که علاقه مشابهت باشه یا از سنخ مجاز مرسل باشه. این یک. دوم فرق این است که سکاکی میخواد بگوید که این تو در بیان سکاکی توجیه لازمه، یعنی ما باید توجیه کنیم که زید یکی از افراد حیوان مفترس است ادعاً، بله ادعا و توجیه کنیم زید را به عنوان حیوان مفترس، یا در مثل زیدون حاتم و زمانه در حقیقت توجیه کنیم که زید گویا حاتم طائی است. اما در بیان مرحوم شیخ محمد رضا توجیه لازم نیست، بلکه معنای لفظ همون معنی حقیقی و مستعملون فی همون حقیقیه، ولیکن میخوایم در اراده جدی بگیم مراد جدی غیر مستعملون فی هست. فرق سوم باز آن است که در فرمایش سکاکی به نظر ایشون ادعا سابقه بر استعماله، ولی در نظریه مرحوم صاحب وقایه در حقیقت متأخر است اراده جدی از استعمال. پس در نظریه سکاکی اول تنزیل میشه زید منزله حیوان مفترس، بعد میگیم زیدون اسدون، اما در فرمایش شیخ اصفهانی خیر اراده جدی پیوسته از استعمال متأخره. خب حالا اصل مطلب درست یا نه؟ آری انصافا توجه زیبایی شده که در حقیقت میگن قبل از این هم مرحوم سلطان العلماء در حقیقت در عام مخصص و یا مطلقی که به دلیل منفصل تقیید شده باشه به این جهت پی برد و گفت به این که الفاظ از معنای حقیقی خودش تجاوز نکرده و عموم در هم عام در عموم و مطلق در اطلاق استعمال شده و چون مجاز نیست میگیم بعد از مخصص منفصل هم عام در باقی افراد حقیقت است و حجت، مطلق هم در ما سوای مقید حجت است و کافی در حجیت. به هر حال این نظریه انصافا نظریه زیبا و درستی است و اساسا گفتن مجاز مشتق از تجاوز و جواز. در حقیقت شخصی که مجاز میگه عبور میکنه از معنای حقیقی به معنی مجازی در مقام اراده. اراده متکلم معنای حقیقی نیست، نه اینکه مستعمل فیه لفظ معنای حقیقی نباشه. خب با این بیان دیگه بنابراین خیلی دنبال این نیستیم که حتما معنای حقیقی و از مجازی مشخص بشه در این گونه موارد. حالا بعد از اینکه این بحث روشن شد و معلوم شد که در حقیقت مجازات در کلمات ائمه سلام الله علیهم در همون معانی مستعمل فیهشون موضوع لهشون استعمال شده، حالا نوبت میرسه به مبحث دیگری که آقای آخوند اشاره کرده و بعد هم دیگران. قبل از آقای آخوند این بحث را صاحب فصول آورده و دیگران و یکی آقای آخوند به عنوان امر خامس ظاهرن از امور مقدماتی بیان کرده با اون اینی که استعمال لفظ در نو یا در سنج یا در مس یا در خودش، آیا اینها از قبیل استعمال لفظ در معناست؟ و اگر از قبیل استعمال لفظ در معناست، آیا مجاز است یا حقیقت؟ یک فصل مشبعی صاحب فصول صحبت کرده، بعد آقای آخوند ما تیگیر کرده و دیگران هم آمدن طول مفصلی دادن در این رابطه، که مثلا اگر لفظ گفت و اراده نو کرد، مثل این که گفت پس کنید که زیدون لفظون، اینجا زید گفته و مرادش نوع زید است، یا گفته است ضربه فعل مازن. آیا در این موارد که ضربه استعمال کرده و مرادش صیغه ضربه است، یا زید گفته و مرادش کلمه زید است و خود زید است، آیا اینها از قبیل استعمال در معنی مجازی است ام لا؟ این بحث ها با همه طول تفصیلی که آوردن، یک جا ما در فقه ندیدیم که بر اینها اثری از نظر استنباط بار بشه. لذا از این بحث طولانی که حتی سیدنا الاستاد هم در نه دوره‌ای که می‌فرمود من درس خارج اصول را نه دوره دادم، ولم یسبقنی الیه ظاهرا کسی، هیچ گونه اثری چون برش بار نمیشه، از این بحث طولانی می‌گذریم. بحث دیگر، ما هو علامت الحقیقت والمجاز، این بحث انصافا در فقه اثر عملی داره. خب ما اگر بفهمیم معنی حقیقی سعید در آیه شریفه تیمم و سعیدا طیبا، معنی حقیقی سعید مطلق وجه الارض است یا خصوص ترابه؟ خب پر واضحه که در مقام افتا به استفاده حکم شرعی فرق بینیست بین این دو استظهار. یا گفته است الماء انزلنا من السماء ماء طهورا، کلمه طهور به معنی طاهر به ذات است یا طاهر و مطهر للغیر است. یا غیر ذالکه یا دن یدخرنه در آیه شریفه به معنای طهارت از دم است یا طهارت از حدث حیض. خب پر واضحه که تشخیص معانی حقیقی از معانی مجازی در استخراج احکام بسیار اثر داره. حالا لذا این بحث را پی میگیریم. گفتند به این که پر واضحه ما اگر لفظ را معنی حقیقی شناخته شده باشه و در کلام مولا مثل قرآن مجید یا روایات قرار گرفته باشه، ناگزیر حرف را بر معنی حقیقی خودش هم میکنیم. و اگر مجاز باشه، حمله بر مجاز محتاج به قرینه، مادامی که قرینه در کلام نبود ناگزیر هم لفظ بر معنی حقیقی خواهد شد. پس حالا ما هو العلائم للحقیقت والمجاز حتی یتمیز الحقیقه عن المعنى المجازی. در این رابطه چهار علامت گفتند که حتما به گوشتون مکرر رسیده. اولین علامت تبادره، اگر از لفظی معنایی تبادره به ذهن کرد، به صورتی که تا لفظ گفته شد معنا منسبق به ذهن شد، پر واضح است که این نشانه وضع لفظ برای این معنا و حقیقت بودن لفظ در اون معناست. همونطوری که اگر ما وقتی شنیدیم کلمه زید را ناگزیر منسبق به ذهن ما همون فرد خاص و شخص خاص است، از این انسباق و تبادر در ذهن کشف می کنیم که کلمه زید وضع برای این شخص خاص و هیکل خاص، حالا در طهور، در سعید، سایر الفاظ هم اگر دیدیم از لفظ بلا فاصله منسبق شد معنای خاصی، از این انسباق و تبادر لفظ کشف می کنیم که این لفظ در این معنا حقیقته. خب چند نکته در اینجا به عرض برسانم. اول اینکه وقتی ما میگیم انسباق معنا از لفظ، نه مرادمون اولین تبادر معناست، بلکه مرادمون آن است که معنا به ذهن حاضر بشه، حالا اعم از این که معانی دیگری هم باشه یا نباشه. چون برخی از بزرگان گفتن اولین معنایی که تبادر کند از لفظ، اون اولین معنا معنای حقیقیه. این حرف حرف درستی نیست، که معنیش اینه که ده چیز دیگرم در پیاپی در ذهن بیاد. نه، ما با این کار نداریم که معانی دیگر هم در ذهن حاصل بشود یا نه، بلکه مقصودمون از تبادر آن است که از لفظ معنا به ذهن حاضر بشه، خواه معانی دیگر هم باشند یا نباشند. پس تبادر به معنای اولین معنای منسبق به ذهن نیست، بلکه مقصود از تبادر اصل حضور معنا در ذهن است، به حیثی که از خلاف معنا در معنای خاص در ذهن ما حاضر و منسبق بشه. پس این اصل کلمه تبادری که گفتیم مراد علامت حقیقت. نو نه، مرادمون تعدد، عدم تعدده. خودشون از کردم بعضی از لغویین یا بعضی از آقایون نحویین گفتن اولین معنایی که به ذهن میاد اون حقیقته. ما با اولین و آخرین کار نداریم، ما در اینجا با تعدد و غیر تعدد کار نداریم، بلکه مقصودمون اینه که اون چه که از لفظ به نفسهی منسبق به ذهن میشود، این نشانه حقیقت بودنه. پس تبادر به معنی انسباق معنا من اللفظ اینه، نه به معنی این. لذا بعضی از آقایون باز اگه یادمون نره حتما شنیدی در بحث این که آیا قول لغویین حجت است و کشف از حقیقت میکنه یا نه، بعضی اینطوری گفتن، گفتن اون جایی که اون اولین معنایی که لغوی برای لفظ میکنه اون معنی حقیقی، باقی که ذکر میکنه اونا معانی مستعملون فی یا مجازاتن. اینها نه، همچی چیزی نیست این که ما بیایم بگیم که آقا اولین معنا معنای حقیقی، باقی معانی حقیقی نیستن. نه، ما میگیم خود لفظ لو خلی و طبع قطع نظر از قرائن، اگر از شنیدن لفظ معنایی منسبق به ذهن شد، این کاشف از اینه که اون لفظ در این حقیقته. چرا؟ برای اینکه به چه جهت این معنا منسبق شده و سایر معانی به ذهن نیامده، اگر خصوصیتی بین لفظ و معنا نبود که این خصوصیت ناشی از وضع هست، اگر این خصوصیت نبود که موجب انسواق معنا از لفظ نمیشه، پس این انسواق در صورتی که البته این ناگفته نمانه، در صورتی که انسواق مستند به حق لفظ باشه نه مستند به قرائن حالیه و مقامیه و نظائر ذلک باشه، اگر از لفظ معنایی منسبق شد با قطع نظر از هر گونه قرینه حالیه و مقامیه و مقالیه، میگیم این انسباق بی جهت نیست، حتما ناشی از علتی است. اون علت همون وضعه، حالا یا وضع یا کثرت استعمال در این معنا که موجب تبادر معنا از لفظ شده. چون آقای آخوند میگه وضع گاهی تعیینی است و گاهی تعینی که در اثر کثرت استعمال حاصل میشه، ما میگیم با این جهت کار نداریم، چون بعضی گفتن وضع تعینی غلطه، ولی به هر حال کشف میکنیم از انسباق معنا از لفظ، از حاق لفظ، این که این انسباق علتی داشته. اون علت اینه که حقیقت معنا، حقیقت معنای لفظ همون چیزی است که در ذهن منسبق شده و حاصل شده است. خب حالا از کجا بفهمیم؟ یه مرتبه با یک مرتبه هم میشود فهمید؟ نه، البته گفتن این وقتی میتونه علامت باشه که اولا متردن و مکررن معنا از حاق لفظ منسبق بشه، بلا به یک بار خیلی دلیل نمیتونه باشه. اگر این اطراد داشت و مکررن ما دیدیم از لفظ این معنی خاص نزد اهل لغت منسبق میشود، کشف میکنیم. مثل که جناب علی وقت دیدید که تا گفتن زید همه اهل خانواده و فامیل میفهمن مراد شخص خاصه، از این تعدد و اطراد کشف میکنید که معنی حقیقی زید این پسر خاصه، در سایر موارد هم از این قبیله. دومین علامت گفتن اصالت عدم قرینه. حالا اگر ما دیدیم از لفظی معنای منسبق است و احتمال دادیم شاید این انسباق به خاطر قرینه بوده، آیا می توانیم به برکت اصلی بگیم اصل عدم قرینه است و در نتیجه کشف کنیم که معنای حقیقی لفظ همین منسبق الی الذهن؟ دومین راهی که بهش گفتن اصل عدم قرینه است. اون وقت سخن اینه که آیا این اصالت عدم قرینه اولا اصل عقلایی است یا اصل شرعیه، و اگر اصل عقلایی است آیا مورد کاربردش کجاست؟ سخنی است که انشاءالله فردا برسانم.